بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا و امیدواریم که در این بلندترین شب سال، شب یلدا، در کنار خانواده و دوستان اوقات خوشی داشته باشید. امروز 30 آذر ماه 1385 و 21 دسامبر 2006 میلادی است. من شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای جهان، ایران و جهان که همکارانم برای شما تهیه کردن در کنار شما خواهم بود. گزارشی هم در طول برنامه در مورد پیشینه و آیین‌های شب یلدا داریم که تقدیم شما خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به این گزارش‌ها بپردازیم، خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم نازی عزیما می‌شنویم که همکنون با آخرین خبرها در استودیوس. خانم عزیما، عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر خانم فامیلی. به خبرها توجه فرمایید. عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب که امروز از بیروت به دمشق رفته بود، مذاکرات خود را با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، رضایت بخش خواند. عمرو موسی با وزیر امور خارجه و برخی مقام‌های دیگر سوریه هم گفتگو کرد. قرار است او امشب به بیروت بازگردد. دبیر کل اتحادیه عرب روز سه‌شنبه به بیروت رفت و در دو روز گذشته با امیل لاهوت، رئیس جمهوری، فؤاد سنیوره، نخست وزیر، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان و برخی شخصیت‌های دیگر این کشور گفتگو کرده است. در چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای در پکن، کریستوفر هیل، سرپرست هیئت آمریکایی، در این مذاکرات گفت که علی‌رغم اختلافات موجود، گام‌های مثبتی برای متقاعد کردن کره شمالی برداشته شده است. آقای هیل افزود که مواردی از توافقنامه سپتامبر سال گذشته تا هفته آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد. بر اساس این موافقتنامه، کره شمالی متعهد شده است تا در قبال دریافت تضمین‌های امنیتی و کمک‌های اقتصادی از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود صرف نظر کند. کره شمالی خواهان رفع مسدودیت دارایی‌های این کشور در بانک‌های خارجی است و این یکی از موضوع‌های اصلی مورد مذاکره است. منابع امنیتی افغانستان میگویند مترجم فرمانده بریتانیایی نیروهای ناتو در افغانستان به اتهام جاسوسی در بازداشت است. سرجوخه دانیل جیمز که مادرش ایرانی است و زبان فارسی را به روانی صحبت میکند، متهم شده که اسرار نظامی را به یک کشور دشمن که گفته میشود ایران است منتقل کرده است. به گزارش رویترز، سرجوخه دانیل جیمز به عنوان مترجم جنرال دیوید ریچارد، فرمانده بریتانیایی ناتو، از اطلاعات حساس نظامی و سیاسی آگاهی داشته است. در ادامه واکنش‌های جهانی به درگذشت سفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، عبدالله گل، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت رهبر ترکمنستان صادقانه در جهت دور کردن این کشور از دوران اتحاد شوروی کوشید. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان که به مسکو رفته است، گفت روسیه و اتحادیه اروپا هر دو علاقمند به ادامه ثبات در آسیای میانه اند. در همین زمان سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای در پاریس گفت اکنون زمان اصلاحات در ترکمنستان فرا رسیده است. و به گزارش رسانه‌های ترکمنستان، به دنبال درگذشت سفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری این کشور، شورای امنیت ملی با تشکیل جلسه اضطراری مسائل مهم امنیتی و حفظ نظم اجتماعی را بررسی کرد.
با تشکر از نازی عزیما که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در مجله شامگاهی امشب از جمله این گزارش ها را می شنوید. مرگ رئیس جمهور ترکمنستان و نگاهی به پیشینه سیاسی او. رأی‌گیری برای تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل فردا و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی امروز. شکست سیاسی جناح حامی محمود احمدی نژاد در انتخابات شوراهای شهر در گفتگو با یک فعال دانشجویی. برگزاری هفته ملی کتاب آذربایجان همراه با کتاب سوزان در تبریز. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید.
Thank you.
همانطور که در خبرها شنیدید، سفر مراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان در سن 66 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. آقای نیازوف که از چند سال قبل از ناراحتی قلبی رنج می‌برد، به طور رسمی خود را ترکمن باشی یا پدر ترکمنها نامیده بود. بسیاری از خیابان‌ها در شهرهای مختلف ترکمنستان نام او را بر خود دارند. نیوشا بغراتی در گفتگو با آک مراد، خبرنگار بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ابتدا از پیشینه سیاسی آقای نیازوف می‌پرسد.
نیازوف عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکمنستان شد در سال 1984 در زمان گورباچوف. مراحل قدرتگیریش رو به سرعت طی کرد و در سال 1985 وقتی که آخرین رئیس حزب کمونیست ترکمنستان که غفوروف بود به جای اون، قدرت رو کاملا در دست خودش گرفت تا مرحله سقوط اتحاد شوروی و به عنوان رئیس جمهور مادام العمر خودش رو اعلام کرد در سال 1998 و همه چیز در دست اون قبضه شد.
ما هم توی این سالها موارد خیلی زیادی شنیدیم از سرکوب آزادی در ترکمنستان در حکومت سفر مراد نیازوف.
مردم ترکمنی خواستن که به سوی دموکراسی، به سوی پیشرفت، به سوی شکوفایی اقتصادی برن، ولی متاسفانه ترمزی شد نیازوف و نگذاشت که در کشور آزادی بیان، حقوق بشر رعایت بشه. درسته نیازوف یه سری کارهای عمرانی انجام داد، ساختمانها و بناهایی رو برپا کرد، ولی هیچ کدوم از اینا برای مردم آبونان نشد. روزنامه مستقلی، رادیو تلویزیون شخصی در اون کشور وجود نداره. همه چیز تحت کنترل شدید نیازوف بود.
سفر مراد نیازوف به عنوان رئیس جمهور ترکمنستان چه وجهه‌ای داشت در بین مردم؟
سرکوبی که در زندان‌ها شده و دیگر بگیر و ببندها رو در داخل ترکمنستان انعکاس نمیدن. به همین خاطر مردم عادی میدونن وجهه حقیقی این شخص رو، ولی نسل جوان کمتر اطلاعی از این داره.
وضعیت اقتصادی مردم ترکمنستان چطور بود توی این سالها؟
ببینید، ترکمنستان به لحاظ گاز در مقام سوم در جهان قرار داره و ذخایر گاز، نفت و سایر ثروت‌های زیرزمینی کشور بی‌نهایت زیاد است. برای مردم 6 میلیون ترکمنستان میتونه به قول خود نیازوف کویت دوم باشه، ولی در این مدتی که وی حاکم در بر سر قدرت بود، مردم بیش از 50 دلار حقوق ماهانه یا درآمدی نداشتن.
خب حالا سوالی که مطرحه اینه که الان بعد از مرگ سفر مراد نیازوف که جانشینی هم نداشته و رئیس جمهور مادام العمر بوده، چه کسی در رأس حکومت قرار میگیره؟
طبق قانون اساسی ترکمنستان دو نفر بایستی بعد از فوت یا نبود یا ضعف روحی یا سلامتی پرزیدنت امور کشور رو در دست میگیرن. طبق قانون اساسی یکی رئیس مجلس و دیگری رئیس شورای ریش سفیدان یا خلق مصلحتی میگن در ترکمنستان. اخبار ضد نقیضی الان از داخل کشور میرسه.
آیا با خروج نیازوف از عرصه قدرت، این سرکوب و دیکتاتوری که ناظرای سیاسی میگن تا یه همه این سالها وجود داشته، به همین جا ختم میشه یا اینکه ادامه پیدا میکنه؟
اساساً ساختار حکومتی ترکمنستان بر این پایه نیست که دیکتاتوری باشه و ترکمنستان کشوری دموکراتیک، لایک، و من فکر نمی‌کنم که این شخص بعدی که میاد بر سر حاکمیت این جرأت رو نخواهد داشت که سرکوب خفقان و اختناق نیازوف رو ادامه بده، چون در داخل کشور و در خارج از کشور نیروهای اپوزیسیون در آن الان فعالیت میکنن که برگردن به داخل کشور. از سوی دیگر دنیای فعلی رو در نظر بگیرید، این اجازه رو نخواهد داشت.
آک مراد، خبرنگار بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با نیوشا بغراتی در مورد سفر مراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان که در گذشته گفتگو میکرد. اما در ارتباط با در گذشت نیازوف، آینه دختر جوان ترکمنی که در زمان اتحاد شوروی سابق به دنیا آمد و در زمان نیازوف در ترکمنستان تا 21 سالگی تحصیل کرد و سپس به خاطر فعالیت‌های سیاسی پدرش ناچار به اروپا مهاجرت کرد، گفتگویی داشته است با سعیده هاشمی در رادیو فردا که از تجربه‌های خود در دوران نیازوف می‌گوید.
آینه دختر جوان ترکمنی است که در زمان حکومت کمونیستی شوروی در اشقاباد پایتخت ترکمنستان به دنیا آمد. و تا 21 سالگی و در زمان حکومت نیازوف در ترکمنستان زندگی و تحصیل کرد. اما حدود 10 سال پیش به دلیل فعالیت‌های سیاسی پدرش همراه خانواده‌اش ناچار شد به اروپا مهاجرت کند.
من در ترکمنستان 21 سال زندگی کردم. رشته من در دانشگاه تاریخ بود و از این من در آرشیو دولتی کار کردم. و من در سال 1996 از ترکمنستان آمدم به جمهوریت چک.
آینه از شرط تحصیل در دانشگاه های ترکمنستان میگوید.
درس ما سیاست ترکمن باشی بود و یا سیاست بیطرف بود. چند درس هیچ معنی نداشت. زبان انگلیسی فقط 2 سال بود و من این رو دوست نداشتم.
آینه میگوید در سال 1996 به دلیل فعالیت های سیاسی پدرش ناچار شد همراه خانوادهش به اروپا مهاجرت کند.
چون که پدرم در اپوزیسیون به حکومت بود، چون که پدر من در زندان بود، خانواده من و پدر من از طرف حکومت چند حمله و یا چند کار بد پیدا کرد و از این خانواده من به پراگ آمدی.
بسیاری از ترکمنهای مخالف حکومت نیازوف تا سحرگاه امروز اجازه ورود به کشورشان را نداشتند. آینه هم از همان جمعیت بوده. اما حال پس از اینکه حکومت نیازوف به پایان رسیده، او در اروپا ریشه گرفته، صاحب فرزند و خانواده شده است و میگوید با اینکه مایل است بستگانش را در ترکمنستان ملاقات کند، اما دیگر نمیتواند در ترکمنستان زندگی کند.
بله، خانواده من هم اینجا آمد. پدر من، مادر من و 2 خواهرم اینجا هست. قسمت سوم زندگی من اینجا بودم و من فکر میکنم که من اروپایی شدم و من اینجا بچه دارم و همسر دارم و از این من نمیخواهم به ترکمنستان برگردم، اما من خیلی خیلی میخواهم خانواده من، فامیل بستگان در ترکمنستان دارم. من خیلی خیلی میخواهم آنها را میبینم.
با وجودی که نقش هایی که آینه در زندگی شخصیش بازی کرده ماحصل تفکرات سیاسی پدرش و خفقان موجود در سرزمین مادریش بوده، اما او اعتقاد دارد که ترکمنها دیدگاه های متفاوتی درباره نیازوف و زندگی در ترکمنستان دارند.
گزارشی بوده از سعیده هاشمی در مورد مرگ سفر مراد نیازوف، رئیس جمهور ترکمنستان. سفر مراد نیازوف 2 سال پیش مجموعه از نوشته های خود را با عنوان روحنامه منتشر کرد و آن را یگان دستورالعمل برای یک زندگی سعادتمند معرفی کرد. مراد نیازوف همچنین چندی قبل یک نسخه از کتاب خود را با پرواز یک سفینه روسی به فضا فرستاد تا به گفته خودش ساکنان دیگر نقاط دوردست از رهنمودهای او آگاه شوند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با گزارشی از رویدادهای ایران مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. در پی فشار ایالات متحده برای اعمال تحریم علیه ایران، شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه درباره پیشنویس قطعنامه تحریم علیه ایران رأی گیری کند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز بار دیگر تأکید کرد ایران دست از برنامه هسته‌ای خود نخواهد کشید. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
بریتانیا و فرانسه در حال بررسی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم علیه ایران هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه برای برطرف کردن نگرانی‌های روسیه و چین و به ویژه مخالفت آنان با ممنوعیت رفت و آمد شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی وابسته به 12 نهاد و شرکت و کسانی که با آنها در ارتباط با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران کار می‌کنند، روز چهارشنبه متن اصلاح شده پیشنویس قطعنامه را به اعضای شورای امنیت ارائه کردند. روسیه و چین که روابط مستحکم تجاری با ایران دارند، رأی دادند این پیشنویس بازنگری شود. ایران بارها اعلام کرده برنامه هسته‌ای این کشور صرفاً صلح‌آمیز است و برای تولید انرژی خواهد بود. اما ایالات متحده ایران را متهم می‌کند برنامه هسته‌ایش را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دنبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امیر جونز پری، سفیر بریتانیا در سازمان ملل می‌گوید میگوید رأی‌گیری درباره پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم ایران جمعه صبح انجام خواهد شد. روز چهارشنبه ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفت مسئله ممنوعیت سفر کارشناسان ایرانی از متن این پیشنویس حذف شده است. اما سفیر موقت آمریکا در سازمان ملل میگوید در این باره توافقی به دست نیامده است. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر 3 روزه خود به استان کرمانشاه امروز گفت هیچ چیز نمیتواند ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای این کشور باز دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین امروز گفت در دهه فجر دنیا ایران را به عنوان دارنده فناوری کامل هسته‌ای خواهد شناخت و دهه فجر دهه ایستادن ایران در کنار کشورهای هسته‌ای جهان است. ایران به طور مشخص اعلام نکرده در دهه فجر کدام فناوری هسته‌ای را افتتاح خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود تصمیم دارد 3000 سانتریفوژ برای غنی‌سازی اورانیوم افتتاح کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز در کنفرانسی خبری به خبرنگاران گفت این پروژه در وضعیت مناسبی است. از سوی دیگر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با اشاره به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل گفت ایران به این قطعنامه پاسخی شایسته خواهد داد و به کشورهای غربی هشدار داد رفتار دوگانه و به گفته وی گاه مذاکره و گاه زور مؤثر نخواهد بود.
فرین آسمی گزارش می‌داد و همچنان درباره رویدادهای ایران. با شمارش آخرین صندوق‌های رأی انتخابات شورای شهر تهران، پرونده انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران با شکست حامیان دولت محمود احمدی نژاد بسته شد و بر اساس نتایجی که از سوی وزارت کشور منتشر شده، محافظه‌کاران میانه‌رو و نیز اصلاح طلبان اکثریت کرسی‌ها را در شورای شهر پایتخت به دست آوردند. در این باره گلناز اسفندیاری با محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین نهاد اصلاح طلب دانشجوی ایران، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که پیام انتخابات چه بود.
یک ائتلافی از اصلاح طلبان شکل گرفت علیه بخش از حاکمیت و تقریبا شبیه همچه بود که در نظر خود اتفاق افتاد، اما یک مقداری تفاوت داشت از این که نظر که بعد از 9 سال که دوباره این ائتلاف شکل گرفته بود که تجربیاتی جامعه ایرانی داشت، اون تجربه مختلی اصلاحات بود که خیلی نمیشه به ائتلاف‌های از این دست دل خوش داشت. با توجه به اینکه بخشی از حاکمیت این ائتلاف علیه شکل گرفته کاملا قدرتمنده و ابزارهای لازم رو برای کنترل کردن جریان در اختیار داره، اینکه که این انتخابات حداقل تا الان نتیجه‌اش نشون میده اینه که اصلاح طلبان باز هم نتونستن از آرایی که صندوق‌هاش ریخته شده دفاع بکنن و در همین گام اول با مشکل جدی مواجه شدن و قطعاً در گام‌های بعدی مشکلات جدی‌تری هم باهاش مواجه خواهند شد. دستاورد مشخصش من همین می‌دونم، اینکه کسانی که انتخابات‌های دوره قبل رو مجلس هفتم رو در ریاست جمهوری نهم رو تحریم کرده بودند و این بار در این انتخابات موضع سکوت در پیش گرفتند، به نوعی اون مواضعشون تایید شد، اینکه در ساختار جمهوری اسلامی خیلی به نتایج انتخابات نمی‌شومید. بس
شما به ائتلافی که میان اصلاح طلبان شکل گرفت اشاره کردید، برخی میگویند که یه ائتلافی هم در حال شکل گرفتن یا دیده میشه میان اصلاح طلبان و محافظه‌کارانی که سنتی تر یا میانه رو تر هستند در مقابل جناحی که از اون به عنوان جناح افراطی یاد میشه.
عملا نمودی از این ائتلاف دیده نشده، در حد شایعه باقی مونده و شاید یک امیدی به آینده که در آینده بتونن با هم دیگه ائتلاف بکنن، ولی این خیلی بعید به نظر میاد. علاوه این که بالاخره ریشه هاشون کاملا متفاوته، من بیشتر فکر میکنم که این دو طرف نسبت به هم موضوع سکوت در پیش گرفتن و تلاش میکنن که علیه هم موضوع نگیرن.
اصلاح طلبان و محافظه‌کاران سنتی خیلی بیشتر از طرفداران دولت یا اون لیست رایحه خوش خدمت رای آوردن. این فکر میکنید تأثیرش چی باشه بر اوضاع سیاسی کشور؟
من بیشتر این فضا رو، این اتفاقات رو معلول عملکرد آقای احمدی نژاد میدونم. عملکرد آقای احمدی نژاد در دوران 1 ساله ریاست جمهوریش بدونه ای بود که حتی مخالفت محافظه‌کاران سنتی حاکمیت رو هم برانگیخت. خیلی میگم که تغییری در آرایش سیاسی اتفاق نخواهد افتاد.
بر کارکرد دولت فکر می‌کنید تأثیر بگذاره؟
امروز احمدی نژاد و تیم اندکی که دارن باهاش کار میکنن در داخل حاکمیت تنها و حاکمیت فقط و فقط برای گریز از بحران هست که با احمد نژاد برخورد نمی‌کنه. احمد نژاد نمی‌تونه در شرایط موجود خیلی موضع‌گیری بکنه، چون می‌دونه که در داخل حاکمیت تنهاست و بیشتر هم تلاش میشه که این دو سه سالی که از دوران ریاست جمهوریشون باقی مونده رو با چند تا این بحران ممکن بگذرونن و پشت سر بگذارن.
اشاره کردید که اصلاح طلبان نتونستن حتی از آرای خودشون دفاع کنن، ولی به هر حال فکر می‌کنه این نتیجه به نوعی باعث دلگرمی اصلاح طلبان بشه؟
خیلی دیگه امیدوار نیستم، خیلی توقع این اصلاح طلبان از فرض بیشتر از این بوده. بسیاری معتقد بودن که باید 7 یا 8 تا کاندیداهاشون در شورا حاضر باشن، من تو خبرم به 4 نفر بیشتر نتونستن دست پیدا بکنن. یک مقدار این خواب بدنه خودشون رو به خاطر همین اینکه نتونستن انتخابات سالمی درستن برگزار بکنن، یه مقدار بدنشون از دست میدن. این یک نکته است. علاوه این که مشکل بعدی هم از فردای تشکیل شورای جدید چک خواهد گرفت، اینکه اصلاح طلبان عملا در شورای آینده خیلی توانایی کار کردن نخواهند داشت. شما اینو در نظر بگیرید که شهرداری تهران بسیار به نهادهای انقلابی و حاکمیت گره خورده. امروز بیشتر از 80% از پروژه‌های عمرانی شهرداری رو داره سپاه پیش می‌بره و برگزار می‌کنه. قطعاً سپاه حاضر نیست شورای شهر که اصلاح طلبان در اون مسئولیت دارن پروژه‌اش رو انجام بده. بنابراین شورای شهر اصلاح طلبان یا نمی‌تونن مسئولیت رو در شوراها به عهده بگیرن و اگر به عهده بگیرن کار بسیار بدتر خواهد شد، چرا که عملاً امکان پیشبرد برنامه‌هاشون رو ندارن.
گفتگوی محمد هاشمی را با رادیو فردا می شنیدید. روز سه‌شنبه 28 آذر سایت بایبک آنچرا که هفته ملی کتاب آذربایجان نامیده است با براه انداختن کتاب سوزان در تبریز گرامی شمرد. این کتاب ها که کوهی از آتش را برافراشتند و تصاویر سوختنشان در این سایت قرار دارد، نزد فارسی زبانان ایرانیان چه در ایران و چه در بیرون از مرزهای ایران نماینده میراث تاریخی و فرهنگی دیرینه ایران زمینند. نازی عظیم‌ها در این باره با پیمان پاکمه روزنامه‌نگار در تبریز گفتگو کرده است. سایت بایبک که به زبان آذری است، روز 26 آذر با اعلام هفته ملی کتاب آذربایجان با گذاشتن عکس‌های از سوزاندن کتاب‌های فارسی زبان نوشت: این امر اقدامی نمادین است برای آشکار کردن نفرت و انزجار به نوشته این سایت ملت آذربایجان از سیاست‌های یک مذهب یک زبان یک ملت جمهوری اسلامی. این تصاویر عکس‌های از گلستان و بوستان سعدی، دیوان حافظ، شاهنامه فردوسی، دستور زبان فارسی، کوروش کبیر با ترجمه محمد قاضی، تاریخ ایران و انبوهی از کتاب‌های دیگر را که در حال سوختنند نشان می‌دهند. پیمان پاکمهر، روزنامه‌نگار آذری در تبریز، از این اقدام می‌گوید:
در روزهای متفاوت از شمال غرب ایران و در مناطق آذری زبان، به ویژه در تبریز، برخی از افراد نزدیک به تجدید طلب در مراسمی آمدند و حتی بخش دیوان فارسی شهریار که خودش هم یک آذری بود به آتش زدند.
این کتاب سوزانان چه کسانی هستند و چه هدف‌هایی دارند؟ پیمان پاکمهر:
از چند سال قبل که تلاش شد تا به تحرکات قومی در شمال غرب ایران دامن زده بشه، گروه‌های پراکنده‌ای رو درست کردند در قالب گروه‌های استقلال طلب، جدایی طلب، گروه‌هایی که شعار دفاع از حقوق مردم آذری زبان رو می‌دادند. پرچمی با تلفیق نقشه جمهوری آذربایجان و ترکیه رو برای خودشون درست کردند. حتی در قلعه بابک در مراسم تولد بابک خرمدین هم پرچم ایران رو به آتش زدند یا اون رو می‌بریدند، یا در اول خرداد که تجمع اعتراض‌آمیز مردم آذری زبان بود در اعتراض به نشریه ایران، در یکی از کوه‌های نزدیک تبریز پرچم ایران رو پایین کشیدند و پاره کردند. بنابراین افرادی هستند که تلاش می‌کنند و در شعارهای خودشون هم پنهان نمی‌کنند که قصد جدایی آذربایجان رو از ایران دارن.
واکنش مردم در قبال این اقدامات چگونه است؟
اخیراً در برابر کنسولی آذربایجان در تبریز عده کثیری از دانشجویان ایرانی و همچنین مردم تبریز اعتراض کردند به جمهوری آذربایجان. این عده قلیل از تجزیه طلبان که اهداف افرادی که پشت پرده اینها رو هدایت می‌کنند اجرا کنند در مناطق آذری زبان و این افراد مورد انزجار افکار عمومی و مردم هستن.
سایت بایبک در توجیه این کتاب سوزی آن را به سوزاندن پرچم کشورها تشبیه می کند که به نوشته این سایت کشور ملقب به ایران از پیشروان و مروجان آن است. کتاب سوزان در تبریز گزارشی بود از نازی عظیما.
بلندی موی سیاه شب یلدا، اشکای دو به پاکی آب چشمه ها.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید.
یه دریا
همانطور که میدانید امشب شب یلداست و امیدواریم در کنار خانواده و دوستان شب خوشی داشته باشید و تنقلات سفره شب یلدا به خصوص آجیل و میوه های همچون هندوانه و انار را هم تهیه کرده باشید. و حال همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به پیشینه و آیین های شب چله یا شب یلدا.
خاورشناسان و مورخان بر این باورند که ایرانیان هزارهاست که شب یلدا با پسین شب پاییز و آذر ماه را جشن می‌گیرند. پیشتر ایرانیان روز پس از شب یلدا یکم دی ماه را خورروز به معنای روز خورشید و دیگان می‌خواندند و در این روز از کار دست می‌کشیدند و می‌آسودند. هرمان هرد زبانشناس آلمانی که دستور زبان همسانی زبانهای آریایی را نوشته بر این باور است که دی به معنای روز برای این بر این ماه ایرانی گذارده شده که ماه زایش دوباره خورشید است. شب یلدا همچنین زادروز میترا ایزد روشنایی دانسته شده است. خورروز یا دیگان برابر با یکم دی ماه در ایران باستان روز برابری بود و در این روز همگان همچنین شاه جامعه ساده می پوشیدند تا یکسان گردند و کسی نمی توانست در این روز به دیگری دستور دهد. در این روز جنگ کردن و خونریزی و نیز کشتن گوسفند و مرغ هم ناروا بود. نام دیگر شب یلدا شب چله است که به معنای 40 روز مانده به جشن صده است. نوشتند که آیین‌های شب یلدا بیش از 2000 سال پیش از ایران به امپراتوری روم راه یافت و در آنجا جشن ساتورن خوانده شد. جشن ساتورن پس از مسیح شدن رومی‌ها همچنان برپا می‌گشت و گفته شده است با تصویب رئیس وقت کلیسا کریسمس مراسم میلاد عیسی مسیح را 25 دسامبر قرار دادند که 4 روز و در سال‌های کبیسه 3 روز پس از یلدا است. همچنین گفته می شود آراستن سرو و کاج در کریسمس هم از ایران باستان برگرفته شده است، زیرا که ایرانیان به این دو درخت به ویژه سرو به چشم نماد پایداری در برابر تاریکی و سرما می نگریستند و در خورروز در برابر سرو می ایستادند و پیمان می بستند که تا سال آینده یک سرو دیگر کشت کنند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید در مورد شب یلدا و پیشینه آن و حال نوبت به خبرهای ورزشی رسیده از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
کمیته ویژه عادی‌سازی فوتبال ایران با اعلام رسمی لغو محکومیت از سوی فیفا به زودی کار خود را در جایگاه فدراسیون فوتبال شروع می‌کند. تشکیل این کمیته با پذیرش اعضای آن از طرف فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نخستین پیشرفت فیفا برای عادی‌سازی شرایط فوتبال ایران بود. اولین گام کمیته مزبور تنظیم اساسنامه فدراسیون فوتبال و تشکیل مجمع عمومی فوتبال برای انتخاب رئیس و اعضای جدید فدراسیون آینده است. مسابقه های مرحله 32 تیمی فوتبال جام حذفی ایران از فردا جمعه آغاز می شود. در این مرحله 16 تیم لیگ برتر خلیج فارس با حریفان رده های پایین تر روبرو خواهند شد. مسابقه تیم سایپا پیشتاز لیگ برتر بعد از ظهر یک شنبه با تیم ذوب‌آهن اردبیل است. در همین روز استقلال تهران با تیم مقاومت بسیج فارس مسابقه می دهد و روز بعد پرسپولیس با تیم شهرک صنعتی کاوه مسابقه خواهد داشت. تیم های پرسپولیس و استقلال در صورت پیروزی در دو مرحله بعدی در دور یک هشتم پایانی به دیدار هم خواهند رفت. دیروز با اعلام رسمی لغو محرومیت فوتبال ایران برنامه بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران با همتای اسپانیاییش مشخص شد. ایران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده در اسپانیا با تیم قهرمان فوتسال جهان 2 بازی دوستانه انجام می‌دهد. این 2 بازی برای ایران آغاز دیدارهای تدارکاتی برای بازیابی عنوان قهرمانی آسیا است. مسابقه‌های قهرمانی 2007 آسیا در پایان اردیبهشت ماه سال آینده در ژاپن انجام می‌شود. در حال حاضر ژاپن مقام قهرمانی آسیا را دارد. توماس دول در تیم هامبورگ برای نیم فصل دیگر ماندگار شد. او که فصل پیش در بوندسلیگا دوره موفقیت‌بار را در این تیم صاحب نام آلمان سپری کرد و هامبورگ را به مقام سوم رساند، در این فصل تنها با 1 پیروزی در رده ماقبل آخر رده‌بندی قرار دارد، ضمن آنکه از 2 جام قهرمانان اروپا و حذفی آلمان هم حذف شده است. با این حال هیئت رئیسه هامبورگ با این بار هم به دور رأی اعتماد داد. دیدیه دروگبا مهاجم چلسی بار دیگر هنر گلزنیش را در برابر تیم نیوکاسل به رخ کشید. این مهاجم ساحل آجی در اوج آمادگی و هنر گلزنیش با تکل دیر هنگام خود باعث پیروزی 1-0 تیم چلسی بر نیوکاسل در مرحله چهارم پایانی جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس شد.
گزارش ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید و در پایان مجله شامگاهی نگاهی میاندازیم به سرخط چند خبر مهم. به دنبال درگذشت سفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری ترکمنستان معاون نخست وزیر به طور موقت اداره کشور را